ساعت 21 به رادیو فردا گوش میکنید. گروه افراطی حماس از بررسی پیشنویس توافق با اسرائیل برای آتش‌بس طولانی در غزه خبر داد. علی‌رغم انتقادها، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از برنامه سفر مقام ارشد این نهاد به ایران دفاع کرد. به دنبال تحریم‌های جدید بریتانیا، ایران سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت را بشنوید. اسماعیل هنیه، رهبر گروه افراطی حماس، روز پنجشنبه اعلام کرد این گروه در حال بررسی پیشنویس توافق با اسرائیل برای تبادل گروگان‌ها با اسرا و همچنین آتش‌بس طولانی‌تر در جنگ غزه است. به گزارش خبرگزاری آلمان، اسماعیل هنیه ضمن تایید دریافت پیشنهادهایی در نشست اخیر در پاریس از دعوت رهبری حماس به مصر برای گفتگوهای بیشتر در این زمینه خبر داد. ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای غربی حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. و همزمان با افزایش درخواست‌ها از ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، برای تجدید نظر در سفر خود به ایران، یک مقام دفتر حقوق بشر سازمان ملل از این برنامه سفر دفاع کرد. مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در این باره به رادیو فردا گفته است:
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و بنابراین مهم است که به دنبال راه‌هایی برای گفتگو درباره این نگرانی‌ها باشیم. ما باید تلاش کنیم ببینیم آیا فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد یا خیر. این هدف سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر است.
ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، قرار است از 13 تا 16 بهمن ماه در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی دو موضوع که به طور رسمی اعدام و حقوق زنان اعلام شده به ایران سفر کند. و وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در بیانیه از احضار سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در تهران، خبر داد و علت این اقدام را تحریم‌های جدید و اتهام‌زنی مقامات انگلیسی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد. این احضار پس از آن انجام شد که بریتانیا گروه‌های همسو با ایران را متهم کرد پشت حمله مرگبار به سربازان آمریکایی در اردن قرار دارند و همراه با ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه شبکه‌ای اعمال کرد که مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد. آمریکا و بریتانیا روز دوشنبه هفته جاری واحد 840 سپاه پاسداران، 4 عضو و 3 فرد مرتبط با آن را به دلیل طراحی نقشه قتل 2 روزنامه‌نگار ایرانی در خاک بریتانیا تحریم کردند. وزارت امور خارجه بریتانیا همچنین اعلام کرد این تحریم‌ها به دلیل همکاری با باندهای جنایتکار بین‌المللی مرتبط با ایران وضع شدند. و معاون مدیریت و پشتیبانی شرکت منابع آب ایران میگوید خشکسالی امسال در کشور در طول 85 سال گذشته بی سابقه است. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دانشگر روز سه‌شنبه گفت ایران وارد 4th سال خشکسالی خود شده و هشدار داد در صورت به خطر افتادن شرایط آب در ایران اتفاقات بدی رو خواهد داد. این مقام شرکت آب با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت بارش‌ها از ادامه سدسازی در کشور نیز ابراز تأسف کرد. و اما دهه هاست که هدر رفت آب در ایران از طریق لوله‌های آبرسانی شهری ادامه داشته. اکنون به نوشته 90 اقتصادی به نقل از وزارت نیرو، این میزان آب هدر رفته میتوانست مصرف 1 سال 25.5 میلیون نفر را تأمین کند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، با ما گفتگو کرده است.
به طور کلی از دهه ها قبل میزان آب هدر رفته در سیستم های لوله کشی شهری بسیار زیاد بوده نسبت به دیگر کشورهای دنیا و برخی معتقدند بین 25 تا 40 درصد آب لوله کشی شهری در تهران هدر میره. با توجه به میزان مصرف آب در تهران این باید رقم بسیار بزرگی هم باشه. اما یک مسئله دیگر هم داریم، خود نحوه مصرف شهروندان هست که اون هم متاسفانه نشون دهنده کم توجهی به ارزش آب تصفیه شده است، چون آبی که برای شهروندان استفاده میشه به واسطه فرایندهایی که طی میکنه تا از مبدا برسه به دست شهروند هزینه بسیار زیادی رو متحمل میشن مجموعه که این رو مدیریت میکنن. اما مسئله دیگری این هست که در کشور ما به دلیل نبود فرهنگ منطقی مصرف آب، چه در بخش کشاورزی که حدود 90% منابع آبی رو مصرف میکنه و چه در بخش شرب و شهری و همچنین صنعت، میزان مصرف به طور منطقی وجود نداره و در نهایت بخش قابل توجهی از آبی که بایستی به درستی مصرف بشه به وسیله شهروندان که جزء حقوقشون هم هست، صرف شستن خودرو، در و دیوار و کف حیات میشه و متاسفانه در کنار اون لوله کشی بسیار پر ایرادی که شهرهای ما دارن و هنوز اصلاح نشده با وجود این همه توصیه و این همه هشدار، در بخش مصرف هم ما شهروندان خوش مصرفی نبودیم.
آقای کوثر، فرسوده بودن زیرساخت‌های انتقال آب باعث میشه که آب در مسیر رسیدن به همین شهروندانی که مصرف بالایی دارند هم از بین بره. این زیرساخت‌ها چند سالشونه و چرا در رابطه با نوسازی و بهبود عملکرد اونها اقدامی انجام نمیشه؟
برخی از زیرساخت‌ها متاسفانه در بعضی از شهرها مربوط به دوران پیش از انقلاب هست و نکته دیگر این هست که نوع مواد به کار رفته در برخی از این سیستم‌های لوله‌کشی دیگر در بعضی از کشورهای دنیا استفاده نمیشه و اگر این بخش از هدر رفت رو بشه مدیریت کرد، شاید بشه میزان کل هدر رفت رو زیر 10% آورد، کما اینکه در بعضی از کشورهای دنیا دارن به صفر نزدیک میکنن. اما بخشی از مشکل در فساد هست، بخشی از مشکل در فقدان مدیریت و بخشی در واکنشی عمل کردن، نه پیشگیران عمل کردن در ایران هست. به این دلیل که تا مشکلی پیش میاد ما حاضریم که عملی رو انجام بدیم و حاضر نیستیم در ابتدا تمامی اون لوله کشی رو کاملا امتحان بکنیم، مطمئن باشیم که هدر نمیره و نشتی نداره. ولی متاسفانه نتیجه این نوع کاری که ما در کشور داشتیم هم هزینه بیشتری به بودجه عمومی وارد کرده و هم بخشی از آبی که میتونسته به شهروندان برسه رو از بین برده و همچنین همون آبی رو هم که میشد در تانکرها به قول معروف بار زد و به بعضی از شهرستان‌ها برد برای اینکه نیازهای اونها هم برطرف بشه، اون رو هم از بین میبره.
همون گونه که خودتون هم اشاره کردید آقای کوثر، بسیاری از شهرها نیازمند آب هستند و از آب تصفیه شده ای که این چنین هنگام انتقالشون به هدر میرن بهره ای ندارن. روستاها که در حد هزاران هزاره که منتظر رسیدن تانکرها هستند، اگر این تانکرها احیانا برسن، برخی حتی برای رسیدن این تانکرها حاضر به پرداخت پول میشن، ولی باز هم گاهی میرسد و گاهی نمیرسد. برای این شهروندان تشنه لب به طور مثال در خوزستان و بلوچستان و دیگر استانهایی که الان دستخوش کم آبی هستن، چرا نمیتونه دولت این مشکل رو تا حدی حداقل برطرف کنه؟
دولت هایی که امضا کننده میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، پذیرفتند که از سال 2010 آب و بهداشت جزء حقوق بشر هستند و مطابق این اصل هر دولت امضا کننده موظف هست آب سالم به میزان لازم رو بدون هر گونه تبعیضی توزیع کنه میان شهروندان خودش. اما ما در کشور ما شاهد یک تبعیض هم هستیم نسبت به اونهایی که در مناطق مرزی زندگی میکنن، برخی از اونهایی که مذهب دیگری دارن جز شیعه و اونهایی که در بعضی از مناطقی که فقیر شدن به واسطه سیاستهای کشاورزی و آبی اشتباه جمهوری اسلامی. روستاییان زمانی که کشاورزی نامتوازن باعث نشده بود که سفره آب زیرزمینیشون خالی بشه، منبع بزرگ آبی رو داشتن در زیر پای خودشون. اما بسیاری از این مناطق متاسفانه الان بی‌آب شدن و نشست هم کردن و مردم یا مهاجرت کردن یا باقی مانده ها دست نیاز به سوی بقیه باید دراز بکنن برای اینکه آب بیاد. در بعضی از مناطق کشور حتی به واسطه سدهایی که ساخته شده مردمان دچار فقر آبی شدن. به عنوان مثال در منطقه دهدز که وسط دو تا دریاچه بزرگ سدهای کارون 3 و کارون 4 هست، این منطقه یکی از مناطق خوش شده ایران محسوب میشه. بایستی به این مسئله توجه کرد که تا زمانی که دولت برنامه جامع برای مدیریت منابع آب نداره و حقوق شهروندان رو بهش توجهی نمی‌کنه، اتفاق مثبتی برای مردم در حوزه آب نخواهد افتاد.
از نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب، می‌شنیدیم.
توی همون دادگاه انقلاب یک سری کسایی که بغل من نشسته بودن کسایی بودن که سیدی سنتوری رو فروخته بودن.
گفتگو با گلشیفته فراهانی.
مشکل اصلی که داشتن با این فیلم عبای علی سنتوری بود.
از سنتوری و درخت گلابی تا داریوش مهرجویی.
من بودنم و این دری که باز شد به روی سینما به من به خاطر آقای مهرجویی بود. گفتن که این پلانا شهوت برانگیزه. من که خواب بودم، آقا اینو به من اصلا نزن، من که خواب، شخصیت من خوابه، اونه که.
جمعه 13 بهمن در پادکست سینما سانسور.
الهام ندارم به هیچی، منو چی میگم، حس صدا مثل هانیه سنتوری شد.
بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی که یکی از شاخصهای آن شاخص فساد است، ایران با یک پله سقوط در میان غیر شفافترین و فاسدترین کشورها قرار دارد، هرچند که بیشتر کشورها هم پیشرفت چندانی در مبارزه با فساد نداشتند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سازمان شفافیت بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه 10 بهمن منتشر کرد، می‌گوید ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی به امتیاز پایین 24 دست یافته و با یک پله سقوط نسبت به سال قبل‌تر در میان فاسدترین کشورها قرار می‌گیرد. در میان کشورهای همسایه ایران و منطقه، وضعیت کشورهای عراق با 23 امتیاز، سوریه با 13 امتیاز و یمن با 16 امتیاز بدتر از ایران است، در حالی که امارات متحده عربی با امتیاز 68، قطر با امتیاز 58 و حتی عربستان سعودی با 52 امتیاز در جایگاهی به مراتب بهتر از ایران قرار دارند. شاخص ادراک فساد در سال 2023 نشان می‌دهد که بیشتر کشورها پیشرفت چندانی در مبارزه با زمینه‌های فساد نکردند. در حقیقت میانگین جهانی مقابله با فساد بخش دولتی برای 12 سال متوالی بدون تغییر در امتیاز 43 باقی مانده و حتی بیش از 2/3 کشورها امتیاز زیر 50 دارند، که این بی‌تردید نشان دهنده مشکلات جدی فساد است. بر اساس شاخص حاکمیت قانون، وضعیت به گونه ای است که میتوان با اطمینان گفت جهان در سراشیبی سقوط قرار گرفته، زیرا حتی عملکرد سیستم‌های قضایی کشورهای دموکراتیک با حاکمیت قانون هم از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست و این کشورها نیز کمترین امتیازها را در این شاخص دریافت کردند، که نشان دهنده ارتباطی واضح بین میزان دسترسی به عدالت از یک سو و فساد از سوی دیگر است. فساد باعث می شود عدالت در رژیم های اقتدارگرا و کشورهای دموکراتیک به یک میزان تضعیف شود، زیرا فساد نه تنها به افزایش معافیت از مجازات کمک می کند، بلکه حتی در برخی موارد با حذف عواقب برای خطاکاران آن را تشویق می کند. فرانسوا والریان، رئیس سازمان شفافیت بین المللی، گفته است تا زمانی که سیستم های قضایی نتوانند تخلفات را مجازات کنند و دولت ها از نظارت جدی در امان باشند، فساد به رشد خود ادامه خواهد داد. وقتی عدالت خریداری می شود یا می توان با مداخله سیاسی بر آن تأثیر گذاشت، نتیجه مستقیم آن رنج مردم است.
از شاهین بشیری می شنیدیم.
زدپاد قراره که دیوار بین ما و شما رو برداره تا بهتر نسل ما، یعنی نسل زد، رو بشناسید. با ما همراه باشید.
عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که اگر مایل هستید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید و اجازه بدید که ما پژواک صدای شما باشیم. 2420-725-970-30 میتونه کمکی باشه، چرا که شماره رایگانه. از طریق واتساپ میتونید با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30